بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين من القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راهی و شهدای امان و مقام اسلام صلواتی اهدا
میکنیم.
در جلسه گذشته عرض شد که بحثمون چه از آیات کریمه قرآن و روایات شریفه استفاده میشه، ریشه همه فسادها، سقوطها، پستیها در انسان غفلت. تا اندازه که خدای متعال توفیق داد توضیحاتی در این باره دادیم، گوییم که قبلن هم کمابیش به این مسائل اشاره شده بود. سوالی طرح کردیم که وقتی گفتیم میشه غفلت ریشه همه مفاسده، غفلت از چی؟ متعلق این غفلت چی؟ ما طلبه عادت کردیم شقوق مختلفی را تصور کنیم و بعد بگیم این درست نیست، اون درست نیست، پس مثلا اینجور رایی میشه. غفلت یا غفلت مطلق است، بگیم چیزی مذمومه که آدم توجه به هیچی نداشته باشه، اونجور حالتون غفلتیست که موجب سقوط میشه. یا مطلق الغفله است، یعنی هر غفلتی آدم بکنه عیب است، نقص است، یعنی آدم باید به همه چیز توجه بشه. و شق سوم این است که نه غفلت خاصی است، ما باید سوال کنیم که اون غفلت خاصی که موجب سقوط میشه چی؟ فرض این که بگیم غفلت مطلق موجب سقوط انسان، این مصداق نداره، یعنی هیچ انسانی را نمیشه فرض کرد که از اول تولدش تا دم مرگش به هیچی توجه نداره، مگر اللهم فرض بشه که از اول در کما باشه تا آخر مرگش. حالا آیا در حالت کما هم غفلت مطلق است یا نه، اونم درست نمیدونی. پس این فرض که مصداقی نداره، این که بگیم مطلق غفلت مذمومه، یعنی انسان باید به همه چیز توجه داشته باشه، از هر چی غفلت بکنه عیبی، این هم امکان نداره. هیچ انسانی نمیتونه در هیچ حالی، بلکه در تمام عمرش، حالی پیدا بکنه که به همه چیز توجه داره. البته به عنوان همه چیز میشه توجه کرده، و ما میگیم به همه چیز معنیش اینه که این عنوان کلی را تصور کنیم، اما به مصادیق اینا به هر چیزی جدا جدا آدم توجه داشته، این امکان نداره. ز ظرفیت ذهن انسان و توجه انسان خیلی محدوده. روانشناسان گفتن تا 7 تا 8 تا چیز را آدم میتونه توجه نشته. پس حتماً غفلت خاصی است. آیات هم شاهد هست در موارد زیادی ذکر شده که چه غفلت هایی موجب سقوط انسان، بدبختی انسان ها شده. در اینجا هم یه بحث عقلی میشه که غفلت از چی منشأ سقوط انسان، مانع کمال انسان میشه. یه بحث تفسیری و قرآنی و همینطور بحث روایی و استفاده از کلمات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. در واقع چون بحث مدرسه ای نیست، یه بحث مختلطی انجام میگیریم که هر کسی بیشتر ذوق هر کدوم داره از اون بیشتر استفاده کنه. توجه کردن انسان به شیئی گاهی به صورت کاملا طبیعی است، گاهی باید غیر از توجه کننده چیز دیگری خارج از وجود او باشه و عاملی توجهش را به او جلب کنی. آسان‌ترین چیزهایی که آدم میتونه بهش توجه کنه و کاملا طبیعی است توجه به خود انسان. این توجه چه اندازه مفیده، چگونه باید انجام گیره، نه چطور میشه آدم غفلت بکنه، آیا میشه آدم از خودش غفلت کنه، اینا یه بحث هایی است که مقداری مقدمات عقلانی و فلسفی و اینا میخواد که هم برای شما خسته کننده است و هم هدف از این جلسه اونها نیست. اجمالا توجه آگاهانه به خود چون فلسفه معتقدن که علم به نفس عین ذاتشه، نفس نمیتونه علم به خودش نداشته، اما علم به نفس اهم از علم آگاهانه و نا آگاهانه است یا نیمه آگاهانه است. توجه که میگیم در مقابل غفلت یعنی علم آگاهانه، یا به تعبیر بعضی علم مضاعف. حالا این بحث ها شما باید بزرگان در جای خودش بکنند، ما این چیزی شنیدیم اشاره این میگه. خب ما خودمون تجربه میکنیم، بسیاری از اوقات مشغول کاری هستیم، توجه به چیزی داریم خارج از وجود خودمون، اصلا یادمون نیست که خودمون هم چیزی هستیم، وجودی داریم. این نه اینکه علم به خودمون نداریم، آگاهی در اینجا کامل نیست. اون چنان گاهی توجه آدم یه چیزی جلب میشه اصلا خودش رو فراموش میکنه. اتفاقا در قرآن به این حقیقت اشاره شد و این را باعث سقوط و عذاب انسان دانست. اون آیه شریفه آخر سوره 8 گویا ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. یعنی عقوبت بعضی از کارها، بعضی از گناهان، بعضی از کجردی ها، عقوبتش اینه که آدم خودش رو فراموش میکنه. و چون این عقوبت را خدا اجرا میکنه، میگیم خدا او را از خودش غافل کرده، خدا خودش را از یاد خودش برده. طبقی سنت الهی زیر انجام میگه. اجمالاً اون چه اون عنوان کلی که موجب این میشه که انسان مبتلا به این حالت بشه که اصلا خودش رو فراموش کنه، عنوان کلیش یاد خداست. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. کسانی خدا رو فراموش کردند، خدا هم خودشون را از یاد خودشون برد، خودشون را فراموشانید نسبت به خودش. از این جمله خیلی مطالب استفاده میشه که فکر میکنم اگه یه شخص مولایی باشه و فرصتی داشته باشه، شاید یک سال بشه درباره این آیه بحث. همین جمله کوتاه، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. منتها بنده سوادشو دارم و نه مجلس ما اقتضای بحث‌های طلبگی زیاد داریم. مقصودمون اینه که یه مقدار به مسائل اخلاقی بیشتر توجه کنیم. به هر حال یه رابطه ایست بین توجه به خود انسان، شناخت خود انسان و شناخت خدا. اون حدیث معروفی که شاید مضمونش قریب تواتر باشه، من عرف نفسه عرف ربه، یا فقط عرف ربه، یک تلازمی است بین معرفت نفس و معرفت خدا، بین توجه به نفس توجه به خدا، و متقابلا بین غفلت از خدا و غفلت از خود. در مکاتب فلسفی امروز هم یه بحث‌های مطرح شده که بی ارتباط با اینها نیست. عنوان کلیش همین خودفراموشی و تعبیرات دیگری شبیه ایناست. بعضی از فیلسوفان غربی هم که از عالمان مسیحی، از عالمان مذهب مسیحی هم به شمار می‌رفتن، کشیش بودن ازش. اونها هم مبتکر یک مکتب فلسفی معروفی هستند به نام اگزیستانسیالیست. کیرکگارد کشیش دانمارکی است. ایشون میگه کسی که خدا را نشناسه انسان را نشناخت. شناخت انسان به شناخت خدا متلازمه، نمیشه انسان را شناخت بدون شناخت خدا و بالعکس. حالا بالعکس چه من میگم؟ چون عبارت اونا، من عبارت مطرح اصلیش را نخوندم، از ترجمه ها نخوندم. و چون یک تلازم این را به نیم میگرن، یکی از اصول مکتب این آقای کیرکگارد. در منابع اسلامی خیلی روی این مطلب شناخت خود و فراموش کردن خود تکیه شده به عناوین مختلف که میتونید مراجعه بکنید تو روایات و اینا. امروز الحمدلله پیدا کردن روایات و اینا آسونه با این وسائلی که فراهم شده. تعداد زیادی از روایات معرفت نفس تو قرار و دوره رو آماده است که کلمات امیرالمومنین رو جمع کرد. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در جلد ششم تفسیر المیزان منظرن این مبحث مفصلی درباره معرفت النفس مطرح کردند. همدار آیات و روایات و بحث‌های عقلی و منظورم مورد توجه بزرگان بوده این نکته، ابتکار بنده نیست. به هر حال طبیعی ترین توجهات توجه به خودش را دارم. اولین چیزی که میفهمم این فهمندگیست، اینی که داره فکر میکنه، داره تصمیم میگیره، کار میکنه، این کیه؟ خب بالاخره باز این توجه مراتبی داری، کما اینکه غفلت هم برد، علم هم برد. علم ما که با کبرا و صغرا پیدا میشه یا با دلایل نقلی، با علم انبیا که از راه وحی پیدا میشه، با علم خدای متعال، همش علم است، اما خیلی فرق. توجهات رو میدونید، توجهی که ما الان به زحمت بخوایم به خودمون توجه کنیم یه مرتبه توجهی است. یه توجهاتی هم هست که بزرگان اولیاء خدا در اواخر سیرشون بهش میرسن. ما درست تصوری ازش هم نداریم که چیه و اینا. یه نوع علم حضوری قوی است که انفکاک از علم به خدای متعال نداره، یعنی خودش را آدم اینجور که میگن الوحدت و علال قائلی، خودش را مثل یک پرتوی از یک خورشید بی نهایت میبینه که از خودش چه نداره، یک پرتوی و خورشید نیست. میگن اینجور چیزی میشه. به هر حال بحث عقلی میخواستیم بکنیم در باره اینکه توجه به خود این خیلی طبیعی است. انسان فطرتاً هم خودش را دوست میداره، هم کمال خودش را دوست میداره، هم از سقوط خودش هراسناکه. ایشاخ دلش نمیخواد ثابت بشه، به بازه سعادتش را دست بده، بدبخت بشه. اینا فطریه انسان، کسبی نیست. خواستن کمال و سعادت فطریه انسان از خدا دادی است، خواسته نمیشه عوض کرد. ولی وقتی آدم میتونه دنبال این راه بره که اصلا به خودش توجه داشته باشه، خودم چیم تا کمالم چی باشه، در مرحله اول روی سبک بحث عقلی داریم مثلا بحث میکنیم، یه تعریفی از خودش از انسان من داشته باشیم، چیه این موجود. باز اهل معقول گفتن تعریف کامل اونا که مشتمل بر علل اربع باشه، در اونجایی که علت مادی و صوری در کار هست. یعنی وقتی ما یه چیزی را به طور کامل میتونیم بشناسیم که بدونیم کی اینا به وجود آورده، از چی به وجود آورده، چه کارش کرده که اینجوری شده، چه کمالی را الان بالفعل داره و این چه خواهد شد، به کجا میتونه برسه، یعنی علت فاعلی، رایی، مادی، سوری. ما وقتی توجه به خودمون میکنیم ابتدا چیزی که از خودمون میبینیم اما علت مادیشه، یعنی هم بدنمون رو تغییراتشو اینا رو درک میکنیم، رفتارهامون هم حول همین بدن دور میزنیم. البته ما از افراد عادی مثل خودم صحبت میکنیم، افراد استثنایی مثل انبیاء، اولیاء خدا، اینا شاید جورای دیگری باشه، حتما با ما فرق دارن. اما حالا چه فرقهایی و تا چه حدی، یا باید پیغمبر بشیم ببینیم اونا چه جور هن که ظاهرا نمیشه، یا باید بریم از قرائن و اینا به دست بیاریم که اونا چه امتیازاتی دارن. حتی در شکم مادر تسبیح خدا میگه چیزهایی یاده ما نمیتونیم درست تصور کنیم یعنی چی. به هر حال ما انسان‌های عادی توجهمون ابتداءً با یه سلسله عوامل طبیعی به بدن جلب میشه، یعنی یا احساس گرسنگی میکنیم یا درد میکنیم یا یه حادثه ای که در بدن ما، در حواس ما اثر تازه‌ای داشته باشه، صدای عجیبی بشنویم، یه نور زیادی رو پخش بشیم، حرارت زیادی رو احساس کنیم، ما توجه پیدا میکنیم که چشم ما متاثر شد یا گوش ما. اینا طبیعی است، اینا موضوع اخلاقی هم نیست که حالا این خوب است بد است، موضوع اخلاقی افعال اختیاری است. ولی حالا این توجه که یک نوع توجه غیر اختیاری است برای همه انسان ها پیدا میشه نسبت به بدن و متعلقات بدن، یعنی توجه به بعد مادی انسان میشه. کم کم یه خوده که رشد میکنیم و اینها، و غالبا در اثر شنیدن حرفهای دیگران، بزرگترا، کسانی که قبلا فکر کردن، مطرح کردن، توجه به یه چیز عنصر دیگری به نام روح هم میشه. با اینکه اصلا همونی که توجه به بدن میکرد روح بود، اما ما آگاه نبودیم، خیال میکردیم خود بدن. بحث ما سر توجه آگاهانه هست. وقتی میشنویم در روایات هست آیات که نفخت و فیه من روحی، یا علما میگن بدن و روح، و یا مثلا وقتی کسی میمیره میگن روح از بدنش جدا شد، توجه ما میشه که یه چیزی به نام روح هم هست. این در واقع بحثم اون توضیحی که اول عرض کردم، توجه به علت سوری انسان، یعنی روح به حسب اصطلاح فلسفی حکم صورت را نسبت به ماده ده. یه فعلیت جدیدی است برای ماده پیدا میشه. خود اون چون معرفت صحیحی نداریم، جای این سوال میشه که خود این چیه؟ حالا این داستان مفصلی است که قرنها بزرگان روش کار کردن، نظرهای بسیار متفاوتی دادن. بعضی گفتن اصلا قابل شناختن نیست، قل روح من امر ربی جور معنا کردن که یعنی این کار خداست، به شما مربوط نیست، شما واردش نشید نمیفهمید چیز. مراتب مسائل دیگری داره که اجمالا میشه از فرمایشات امیرالمومنین استفاده کرد که مراتبی داره، بعضی مراتبش برای همه میسر است و ما موظفیم درباره اونا فکر کنیم، اون شناختها رو پیدا کنیم و اون مقدمه معرفت خدا است. شاید یه مراتبی هم داشته باشه مخصوص اولیای خداست، خیلی مقامات عالی داره، شاید. به هر حال توجه به این که ما یک روحی هم داریم، این در مرتبه متأخری برای ما حاصل میشه. نوزاد توجه به این نداریم، شاید تا بچه های چند ساله هم اصلا توجه چیزی به نام روح توجه ندارن. خب این دو تا علت مادی و سوری، ولی با علت مادی و سوری معرفت کامل نمیشه. از کجا پیدا شده که اینا ایجاد کردن؟ علت فاعلیش کیه؟ خب حالا ما جوابش راحت میدونیم، خداست. یه سوال دیگه از که یه خوده مشکل تر از اینه که ما بیشه، برای چی خلق کرده ما؟ علت فاعلیشو فهمیدیم، علت غایش چیه؟ حالا صرف نظر از بحث‌های باز دقیق فلسفی که علت غایی در حقیقت در نفس فاعل است و این حرف هم، حالا منظور ما از علت غایی غایت الوجوده. این وجود به کجا میرسه؟ به کجا میتونه برسه؟ چی باید بشه؟ اگه اینا رو ندونیم و فقط به همون اکتفا کنیم که توجه به بدن داشته باشیم، هممون صرف بشه به گرسنگی و تشنگی بدن رو رفع کنیم، گرما و سرما رو از بدن دور کنیم، حد زایدشون، زیبایی بدنمون رو حفظ کنیم، سلامتیش رو حفظ کنیم و چیزهای از این قبیل، همه اینا محورش بعد مادی انسانه، یعنی بعد حیوانی هست. در همه اینها ما با حیوانات شریکیم، از خوردن و خوابیدن تا غریزه جنسی تا مسکن تا ظواهر، حتی ظواهر بدن. مگس هم دائما داره بالای خودش رو تمیز میکنه، مگس اون کثیف‌ترین حشراتش میدونیم، خیلی راحت میکشیم و میریزیم بیرون، اما این دائما موضوعه تکر تمیز بودن، زیبا بودن، رشد کردن، قوت داشتن، اینا اختصاص به انسان نداره. شاید بعضی از این چیزایی که ما دنبالش هستیم در بعضی حیوانات خیلی قوی تر باشه، درست خبر نداریم، شاید، بعید نیست. اون غفلتی که موجب سقوط ما میشه، غفلت از بعد انسانی ما، اونی که ما را انسان کرده چیست، یعنی فصل ممیز انسان از سایر حیوانات، همونی که مخاطب به امر و نهی و تکلیف الهی است، همونی که ثواب و عقاب مال اوست. حیوانات که این چیزا رو نداره، لااقل در حد ما و اون چه به این تفصیلی که در انسان هم در حیوانات سایی وجود نداره. پس اول چیز که ما باید بهش توجه کنیم غفل، توجه به انسانیت خودمونه. اون وقتی میتونیم این توجه رو پیدا کنیم که بدونیم انسانیت چی هست، اون وقت در صدد این باشیم که این محبت فطری که به خودمون داریم، دنبال کمال نفسمون هستیم، این همش فقط کمال بدن نیست، بلکه اساساً بدن نیست مگر عنوان ابزاری برای تکامل روح. بلا قصد اولی نباید به شؤون بدن تعلق بگیره، حتی به انسانی هم نداره. قصد اولی باید به تکامل روح ما باشه، ولی چون اراده الهی بر این تعلق گرفتی که روح با بدن در این عالم کار میکنه، باید فکر بدن باشیم به اندازه که بتونیم ازش برای تکامل روحمون استفاده کنیم، ولی خود بدن برای ما اصالت نداره. خب اینا تصوریست، یعنی فرضش کردیم که ما روحی داشته باشیم چنین و چنان، و توجه اصلی ما باید به روحمون باشیم. با بحث های عقلی تا اینجا اومدیم و اینا خیلی راه نزدیک میشه برای اینکه بفهمیم تکامل یک موجودی به کمال یافتن صورت اوست، یعنی اون چه تمام فعلیت او به آن است. اصلا صورت در اصطلاح فلسفی یعنی اون چه ملاک فعلیت است. صورت یعنی صورت مادی منظور نیست. به هر حال شناخت کاملش گفتیم باید ببینیم اینا کی درست کرده و برای چی درست کرده. ما میفهمیم این چیه. شما فرض کنید که مثلا تو بازاری دارید تماشا میکنید، توی سوپرمارکت بزرگی انواع و اقسام مصنوعات هست، چشمتون به یه چیزی میخوره که ندیدید تا به حال. حالا یک جاذبه ای داره که شما رو جلب کرده، ظاهر زیبایی داره، مثلا رنگ قشنگی داره یا شکل قشنگ، به این نزدیک رو فکر میکنی این چیه؟ کی قانع میشید که این چیه؟ میفهمید این از چی ساخته شده؟ کی ساخته این را؟ برای چی ساخته؟ چه فایده ای داره این؟ اون وقت میگید اینا شناخته. اما اگه این مجموعه از این معلومات برای شما پیدا نشه، نمیتونید بگید اینو درست شناختن. ممکنه یک جواهری باشه که یک جواهر فروشی ساخته، یک طلایی باشه، یه هنر چیز نقاشی باشه، نقاش اون هنرمندی کردیم، یه چیز مفیدی برای فرض کنید لوازم زندگی باشه، تازه اختراع شده هنوز شما ندیدیم، ما نمیدیم چیه این. بالاخره وقتی این جهات معلوم شد، شما نسبت به او شناخت پیدا کنیم. خود آدم هم باید این رو بشید، من چیه، برای چی من درست کردم، کجا میخوام برم، اومدم اینجا چی کار دارم، جای دیگه هم هست بعد از مرگ باید برم یا نه، چرا این مسیر رو باید طی کنم. یه 70-80 سال بیام اینجا، جلوترش چندی در شکم مادر باشه و جلوترش جای دیگری، بعدش هم میرم زیر خاک، اون چی میشه؟ اگه این معرفت صحیح پیدا شد، اون وقت آدم میتونه توجه به خودش پیدا کنه، یعنی خود انسانیش، ولی توجه به بدن و افعال بدن و کارهای بدن، این به خود انسانی نیست، این به خود حیوانیشه، این فقط به مادهش هست، به صورتش نیست، توجهی به فاعل و غایت و علت و غایش نیست. متاسفانه ما آدمیزاد ها اگه آمار بگیریم به حسب سوء ظنی که بنده داریم، انشاءالله ما اشتباه، در 6-7 میلیارد انسانی که روی زمین زندگی پیدا میکنه، معلوم نیست چند درصدی به این فکرها بیفتند و توجه به انسانی که تو خودشون پیدا کنه. به طور طبیعی که اگه کسانی پیدا بشن خود به خود به اینا توجه پیدا کنن بسیار نادره. مثالش میشه در بین انبیاء حضرت ابراهیم پیدا کرد که با اینکه در یه غاری زندگی میگرد وقتی نگاهش افتاد به خورشید و ستارگان و اینا گفت این رب من است، حالا اگه سوال باشه یا جور دیگری، و الان توجه به این که من ربی دارم و باید او را بشناسم و او را پرستش کنم و به او عشق ببرزم و وقتی دید اینا افول کردن گفت نه اینا رب من نیستن، لا احب الغافلین، رب بل محبوب من باشه. این چیزی که غروب میکنه از بین میره، من دیگه باش ارتباطی ندارم، این رب من نیست. ظاهرا اینا رو کسی به حضرت ابراهیم نگفته بود که توی ربی باید داشته باشی و او را بشناسی و بپرستی و به او عشق داشته باشی و ظاهرا که گفته بود کسی. اما ما هم اینجوری ما هم خود به خود به این فکر میفتیم کی رب ماست، چگونه باید به او ارتباط برقرار کنیم. اگه تصور کنیم که ما هیچ تلقینی از ناحیه پدر مادر نبود، اگه درسی تو مدرسه نخونده بودیم، استاد و اینا چیزی به ما القا نکرده بودن، آیا خودمون به این فکر میافتادیم؟ نمیدونم. اگه بشه چنین افرادی بسیار نادر، اما حالا اونایی که با آمدن انبیا و نزول کتاب آسمانی و فداکاری هایی که برای دین کردن و مردم اینقدر به خدا توجه دادن چقدر پذیرفتن. و حالا یک سوال دیگری که خیلی مایه خجالت بنده است، چون مربوط اول در خودم اینا میبینه، حالا بعد از شناختنم کن نهو نشناختی، حالا بعضی که از ما بپرسن بلدیم جواب بدیم چی تو را خلق کرده، انشالله شب اول قبرم میگم من ربک، میگم الله تبارک و تعالی ربی انشالله. اما در زندگی ما معلوم چند از هست سرانجام ما چه خواهد شد، میگیم بعد از مرگ دوباره زنده میشین، در قیامت به حساب و کتاب ما رسیدگی میشین. اما در زندگی چقدر یاد مرگ و آخرت هستیم؟ بنده که رفتارم مایه شرمندگی است، انشالله شما اینجور نباشید. این غفلت مربوط به ایناست. چرا غفلت میکنیم؟ خب اول که به قول ما طلبا اصل عدم، خب اول توجه نداشتیم، خب ادامه بیدن، بعد هم اونچنان مسائل مادی و دنیوی ما رو احاطه کرده، جاذبه های مادی ما رو جذب میکنی از هر سو، فرصت دیگه پیدا می کنیم ببینیم برای چی خلق شدیم، کجا خواهیم رفت. چون خدایی که ما را آفریده خوب می دونسته که ما آدمیزاده اینجوریم، یعنی در این عالمی که آفریده شده بود، در این شرایطی که ما زندگی می کنیم، این از بنا فراهم خواهد شد، یعنی اکثریت قریب به اتفاق در غفلت خواهند بود. اینه که خدا انبیا را فرست. اگر واقعا خدای متعال انبیا را نفرستاده بود، معلوم نبود در بین میلیاردها انسان که حالا این میلیاردهاش در این زمان حدود 7 میلیارد، سالهای قبل، قرنهای قبل چقدر بوده، بعد چه خواهد شد، چند تا باشه نمیدونیم. در اینها خیلی نادر ممکن بود کسی به این فکرها بیفته و بعد زندگیشو برای اون مبتنی کنی. اینه که هر چه ما نسبت به انبیا خضوع بکنیم، شکر نعمتشون رو به جا بیاریم و به خصوص پیغمبر اسلام صلوات بفرستیم. حالا برای اینکه خیلی خستتون نکنم، این مبدا فکری هم شده باشه که الان بیشتر فکر کنید خودتون، سعی میکنیم انشاءالله ادامه بحث را و اینکه نقشی که انبیا داشتند که ما را از غفلت خارج کنند و به چه وسیله این کار را کردند، انشاءالله اگر خدا حیاتی داد و توفیقی داد بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و علی آله و صحبه.